تاریخ رمضان سال 1356 هجری شمسی، موضوع رسالت انسان در عصر کنونی، قسمت ششم.
رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، فصلى الله على سيد الأنبياء وخاتم الرسل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووسيه أمير المؤمنين وآله المعصومين الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس، إني قد بسست لكم المواعظ التي وعد الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأذبتكم بصوتي فلم تستقيموا، فحدوتكم بالزواجري فلم تستوتقوا، لله أنتم أستوقعون إماما غيري يتأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل، ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا وأقبل منها ما كان مدبرا، وأزمع الترها لعباد الله الأخيار، وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى، بكثير من الآخرة لا تفنى. این چند کلمه را، این خطبه را بنا به روایت نوف بکالی، بکالی هم خوندن، بکالی، بکالی، این شخص میگوید امیرالمومنین این سخنرانی را در کوفه فرمود، روی تنگی ایستاده بود که جعدت ابن حبیره مخزومی اون تنگ را تهیه کرده بود در موقع سخنرانی ها. گاهی امیرالمومنین روی اون تنگ میستاد سخنرانی میکرد. البته جعدت ابن حبیره مخزومی پسر خواهر امیرالمومنین است و یک زره پشمین داشت بر بدن، حمائل سیف شمشیرش هم لیفی بود از لیف خرما، در پاهای مبارکش یک جفت کفش اون هم از لیف و در پیشانیش اثر سجده. در این حال سخنرانی کرد و همون هفته جمعه نرسیده بود که مسئله حادثه جنگاه ابن ملجم لعنت الله علیه اتفاق افتاد. مقصودم این است که این دو روز یا حد اکثر سه روز پیش از شهادت امیرالمومنین گفته شده. بعد از این که مطالبی را بیان می فرماید، الحمدلله الذی الیه مطائر الخلق و عواقب الامر، جملات بسیار مهم و آموزنده ای میرسه به اینجا. می فرماید ای مردم، من به شما مواعظ، پندها و نصیحتهایی که پیامبران بر امتهای خود کرده اند من به شما گفتم. اون چرا که اوصیای پیامبران بعد از پیامبران به امتها گفتن من گفتم، با تازیانه ام شما را تعدید کردم، اما اون که من میخواستم نشدید. حالا به خود بیایید، پیشوایی غیر از من سراغ دارید، بر خودتون بنشینید تا تشبیه آرن خواهید دید. غیر از من پیش خواهی بخواهید؟ شما خیال میکنید که ما فوق عدالتی که من گستردم جلو دشمن و دوستم بدون تفاوت؟ آیا این عدالت را بار دیگر خواهید دید؟ موضوعی که این شب به مناسبت شهادت مولا امیرالمومنین فکر کردم و نوشتم که بحث کنیم، موضوع پندست و موعظه و نصیحت. و ضمن یادآوری میکنم که رسالت انسانی را باز از فردا شب مرتب انشاءالله تعقیب خواهیم کرد. این شب به این مناسبت این موضوع را مطرح میکنم. در دوران ما این جمله را زیاد میشنوید: آقا نصیحت نکن، مسئله علمی بگو. ما موعظه نمیخواییم، واقعیات علمی را به خود من گفتم دیگه. چقدر؟ نه یک بار نه دو بار. اول یه جناب گاهیم حضرت کس بوندن به اسم من، جناب آقای فلان، شما روشتون علمی، شما برای دانشجوها و برای اونها که میان پیش شما مسائل اخلاقی و پند نگویید، شما روشتون علمیه. میخواییم ببینیم این یعنی چه؟ و این از کجا سرچشمه میخورد؟ از یکی از بزرگترین دردهای ورشکست کننده بشری آب میخورد که روح انسانی را دو تکه کرده، قیچی کرده، گفته یکی کش واقع یابی علمی، یکی کش نصیحت، من بمیدم تو بمیدی، خواهش میکنم. از بیچاره شده بشر با این درد. این از اونجا سرچشمه میخوره. آمده برای علم یک مارک بالاتر از مارک وحی زده، ولی برای شدن، برای ساخته شدن، جمله پند و نصیحت را به کار برده ای. متاسفانه که از عظمت اثر این موضوع تازندگی کاسته شود و اسمش را گذاشته این پند و نصیحت و اخلاق. ما هم رها نمی کنیم این موضوع را این شب بحث می کنیم. دقیقا باید تکلیف ما با این مثل روشن می شه. چون زیاد به من می گن حدم کردم. اجازه فرمایید اول این جمله را دو شکل مطرح کنیم. آقا تمام کتاب‌های علمی و آزمایشگاه‌ها نشان داده است آب مرکب است از اکسیژن و هیدروژن. یه خورده لهجه گرم تند مثل این که همین الان وحی نازل شده یا واقعیت را میگم اینه، هیچ تخلف نکن یا این مثلا مثل علمی. اما اگر بگویم آقای عزیز اگر میخواهید آب داشته باشید، شما بایستی دو عنصر تفاعل یافته به نام اکسیژن داشته باشید. برو پسر عزیزم دو عنصر را با هم تفاعل بده آب بیاد، مسئله فرق میکنه. این میشه پند و نصیحت، اون میشه ال. اخ اینقدر کوچک باشیم، ما اینقدر ظاهر بین باشیم که با لهجه مسئله را فرق بگذاریم، با ترتیب کلام، با اسلوب سخن حقیقت را از هم تفکیک کنیم، حقیقت را نادیده بگیریم. اگر بگویی آقا برای این که یک اجتماع زندگی دست جمعی صحیح باشد، استدعا میکنم به تعهدهاتون عمل کنید، خواهش میکنم. این میشه پند و نصیحت. و اگر اینطوری گفتی رابطه مقرر میان افراد و گروه ها در زندگی اجتماعی بدون تعهد با اخلاق و باشدن حق فقط که با جمله ها بازی کنی، اونگاه قلم روی باز کنی به نام اخلاق و پند و نصیحت که فقط و فقط برای پیرمردانی که بمیشینن بچه هاشون رو جمع کنن پند گفتم به شما. من به شما نصیحت کردم، خیرخواهی کردم. اون وقت جملاتش چه بود؟ جملاتی که گفته بود و میگوید پندتون کردم، نصیحت گفتم، جملاتش چه بود؟ یه پنج شیش تا کوچیک شرح میکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. اوهام و عقول انسانی نمیتواند به خدا احاطه داشته باشد، توجهش اتصال بدهد مثل اتصال یک جسم به یک جسم، بلکه درک خدا تجلی اوست به عقول ما. این یکی از این نصیحت هاست. جوابگوی مشکلترین مسئله الهی در همین حرفه که آیا خدا به عقل ما میاد یا نمیاد. این سؤال سنگلاخترین سؤال فلسفه هاست، سنگلاخترین سؤال حکمت های الهی است. یکی از اون پنده ها که می فرماید این است: نخیر، احاطه نیست. اینطور نیست که خدا را ما به تعقل بیاوریم معقولش کنیم. اینطور نیست که عکس خدا در ذهن ما مثل عکس یک انسان در آینه منعکس شود. جلوه مانند جلوه نور به اجسام شفاف، مانند جلوه درک تو به مورچه ناتوان، جلوه تعقل توی انسان روش یافته بر یک مورچه یک بعدی. این یکی از اون پنده هاست، این یکی از اون نصیحت هاست به ما کرده تمید ممنی. بیایید مخلوط نکنی، بیایید نوکر و عاشق حقیقت باشیم. با جمله بندی ها خود را فریب نکنیم، نزدیم فریب. وقتی به یک جوان به فرزندت میگویی بچه ام درست را درست بخوان، اینقدر بچه خوبی میشی. این از جنبه علمی اگر بخواد مطرح بشیم طوری میشی: بچه میخوای رو بوده نشی؟ باید درس بخونی و سلام، تمام شد. حالا این به این قیافه گفته شود با این لحجه میشه پند و نصیحت؟ مستعد بشی، میخوای عمل کن، میخوای عمل نکن، میخوای عمل کن، میخوای باره که اگر بخی خیلی بشی ماه میشی، گل میشی. به بشر گفتن عدالت درونیت را بشکفا، بیا با انسان رابطه تا درست کن. ها استدعا میکنید، حکما میگوین، پیامبران داد میزنن، مسلمین داد میزنن، بیایید در معنای انسانیت بیشتر فکر کنید. نمیکنید، نمیکنید. پند است. برگردید پشتتون به تاریخ، لاشه خرس افتاده. اینا بخواستیم بگید نصیحتگران، این را میخواستم بگم. کاری کنید تاریختون قابل تفسیر بشه. قوی و ضعیف هست که همدیگه را کشته در تاریختون. این نصیحت بود، نصیحت بود که به ما میگفتم پیامبران، شما انسانها اعضای یک پیکرید. چون لحجشون نرم بود، نصیحت بود، مستحبی بود. بکشیم طعم تلخ تنازع در بقا را، زیرا واقعی ترین واقعیت را ما پند تلقی کرده ایم. ترا اسلام سنگ ابدیت به سینه می زند. روی این هست. میگه قصاب نباشید، بگذارید انسان را با خاطور، یه طرف پاکشا، یه طرف کلشا، یک طرف جگرشا، یک طرف گوشتشا، یک طرف دندشا. انسان یک حقیقت هست، در روان او واقع جوی علمی همون اثر دارد که بسائل اخلاقی انسانی. ایها الناس اینی قد بسست لکم المواعظ التی وعد الانبیاء بها اممهم و عدیت الیکم ما عدت الاوصیاء الی من بعدهم. خوب دقت کنید، لطف بفرمایید، بیندیشیم چند دقیقه ای را. بعضی جملات وارد میشه به قاموس بشری در هر دوره، مثل سرطان وارد فرهنگ بشری میشه. اخلاق است، نه عشقی را بحثی داریم میکنیم، اخلاق است. جدا شد اخلاق از مسئله علمی، جدا شد اخلاق از انسان، جدا شد. بله البته آیان اهل بطالعا ملازم میکنن همینه دی. بحث اقتصادی میکنی وقتی انسان میاد تو کار، بحث انسان میکنید که آقا وقتی اقتصاد جنبه اجتماعی مثلا بشه، یعنی این آقا تو کاره، انسان در محوره. نه آماش اخلاقی بحثه، ما اقتصادی ریاضی ماتماتیکا میخواییم بحث کنیم. بفرمایید بحث کنید، خواهش میکنم بحث کنید، همون دور بحث کنید. توجه فرمودید؟ اون وقت اخلاق را چیکارش کردی؟ از اون معنای حقیقیش در آوردی، تجریدش کردی. این طوری گفتیم، گفتیم اخلاق یعنی خوش برخوردی، سلام علیکم با یه خنده، این میشه اخلاق. وقتی آمد من بلند شدم به پاش، اصلا من منبع اخلاقم، خدا پدر من را بیاموزه، ما اصلا اخلاق را عرف برده ایم. هر کس بیاد من، یکی گفت که آقا در سلام را جلوتر گفتن اصلا قهرمان سلام گفتن است. آقا این اخلاق در دنیا در روزگار پیدا نمیشه، در صورت که به خدا اگر اخلاق را بس کنید میخوره به هدف زندگی، میخوره به هدف زندگی. که با قضایای پند و نصیحت به ما گفته شده است، میخوره به فضفه زندگی اگر اخلاق درست حوضی داده بشه. ملاحظه فرمودید، اخلاق است، پند است که میگوید خواهش میکنم وقتی که موجهای خدایابی در ذهن شما به وجود آمد، گمان نکنید ذهن شما آیینه‌ای خواهد شد، صورتی را به نام صورت خدا در خود منعکس خواهد کرد. نه نه نه، تو سیقلی کنی در اون را و واقعا بخوای خدایاب بشی، بر تو جلوه خواهد کرد. این است در یافت خدا. و من میبینم، چی گفته میبینم؟ همین مرد، همین مردی که این شب چند لحظه دیگر چشم از این دنیا میخواد بپوشه. کجا گفت؟ زعنب یبانی گفت خدای اصلا دیده ای؟ فرمود خدایی که در دیده باشم نمیپرستم. گوینده کسیست که در 60 سال یک کلمه دروغ و شوخی از دهانش بر نیامده است. میبینم، من ندیده پرستش نمی کنم. یعنی درون اینقدر سیقلی شده است که جلوه کند بر او، خدای من دل سرای توست، پاکش دارم از آلودگی، چندر این ویرانه مهمانی، ندانم کیستی. یک جملش اینه، چند جملهش فرمان مالکشتره، نصیحت از فرمان مالکشتر. لیف خرما به کمرش، کفشهای بی ارزش به پایش، بیارن بعد از 1400 سال با اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه کنند. نصیحت هست؟ پند است؟ میگه ها پند نکن، شما مسائل علمی تونه بگید، شما تخصصتون در فلسفه علوم انسانیه. لا اله الا الله، تماشا ده والله. خودش هم داره میگه مواعظ ایها الناس اینی قد بسست لکم المواعظ التی و از الانبیاء بها اممه هم و عدیت و ایلیکم ما عدت الاوصیاء الی من بعدهم. آیا این جملش نصیحت است که برای یک فرد و یک جامعه اگر عدالت تنگ آید نتواند عدالت را تحمل کند ستم و ظلم ویرانش خواهد کرد، نصیحت است این؟ آخه تاریختون همین بشر، فلسفه تاریختون روی حساب هاست، مشاهدات سرگذشت تاریخی ما همینه، این نصیحت و پنده. خیلی دقت بفرمایید در مسائل انسانی، خیلی خیلی دقت بفرمایید در این اصطلاحاتی که مخلوط میشه و ذهن ما را کور میکنه، ذهن ما را از کار میاندازد. اگر ریشه‌گیری بفرمایید، الحمدلله اهل فضلید، اهل مطالعید، اهل اندیشید، اگر ریشه‌گیری کنید اخلاق به اون معنایی که در نظر هست، تمام پیشرفت بشری هر کجا که با اثر بوده ریشه اخلاقی داشته، یعنی ریشه شکم نبوده است. ریشه شکم نباشه میشه اخلاق به معنای عمومی نیست؟ معنای عمومی اخلاق یعنی ماورای شکم، بالاتر از من، بالاتر از خودخواهی. شما وقتی از قدم از لجنزار خودخواهی برداشتید باری چیرید به اخلاق به معنای عمومی؟ این فلاسفه اینم شما، این متخصصان علوم انسانی اینم شما بفرمایید، مطالعه بفرمایید. وقتی از خودخواهی، از مرز خودخواهی قدم به ماورای مرزش گذاشتید، شما در اخلاق معتبرید. جملاتی که اون ماورای مرز خودخواهی را به شما بیان خواهد کرد با کلمه پند کوچیکش نکنی، با کلمه پند خود را در لگن خودخواهی ساقط نکنی. خداوندا تو علم را بر ما آفریدی که ما را در خودخواهی بسوزاند. خدایا تو هم که دانشی بر ما دادی، نه به جلال و عظمتت سوگند. بنابراین ما در تشخیص این قضایا خیلی باید دقیق باشیم، خیلی باید دقیق باشیم. کلمه پند ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. در راه خدایت با حکمت و با موعظه، و اگر اهل جدال باشند باز با جدال واقع یابی جدال کن، یعنی مقاومت کن روی اون مطلب ناواقعی که استادگی میکنند سختش رو بشکن. جدل در حقیقت شکوندر سده، ولی ولدلتی یه احسن، نه مجادلی که در منطق میخوانیم که بیخواهی طرف الزام شود به این حق الزامش کن. خیلی خوب، من الزام شدم، شخصت تو را مرا خیره کردی، الزام شدم، واقع اینه. اونی که در منطق معمولی یاد داده می شود میگن از کجا پای یارو را بگیر بکش میفته زمین، راهش این مسلمات شد بگیر پرش دراش. مگر تو اینطور نگفتی؟ بله. مگر این قانون کلاسیک نیست؟ بله. بنابرای نتیجه اینه چی میگی؟ یارو میفته، یارو ساقط میشه، یارو از میدان در میره، اما حقیقت که ساقط نشدنی نیست که. بله دا می شود و جادلهم بالتی هی احسن، احسن یعنی جادل مجادله واقعیابی، سطح شبش کرد. اونجایی که توقف کرده بذار پاشا بردار از اونجا، هولش بده پاشا برداره، بعد به واقع برسه. موعظه پند، آیا امیر المؤمنین که آمد فرمان مالکش در را تنظیم کرد و خود عامل همین فرمان بود نصیحت از این فرمان، این نهج البلاغه کتاب انسانی ما، این نصیحت به این معناست که اگر تو این کار کردی خوب میشی و خوشم میاد. احساسات شخصی در کار است، عواطف شخصی در کار است، یا واقعیاتی است که به شکل چون عرض کردم پریشب بود، یادم بس که پریشب بود، در جای دیگه بودیم، کجا بودم، بعد سپه بودیم، خیابان سپه بودیم، اونجا عرض کردم. ببینید سازندگی انسان چون با داشتن اختیارش باید ساخته شود. میشه اوکی جدید و جدید که بگم چون کن متفائل کن آب داری، یا مثل چند تا آجور نیست که بگم روش بچین دیوار داری، یا مثل کلوروسودیوم نیست که بگم مرکبش کن نمک تا آب داری، مثل اون که نیست، چون با اختیار میخواییم انسان بزرگ شود. لذا اینجا جمله علمی قیافی نصیحت موعظه بر خود میگیره، ولی اصل قضیه علمیه. اگر احتیاج به توضیح داره یه توضیح دیگه راجع به این موضوع عرض کنم. دقت فرمایید اینطوری میشه قضیه. اگر میخواهید به بچه هامون بگیم دو ضرب در دو میشه چهار، دو را بهش تفسیر میکنیم، تکرارش را تفسیر میکنیم، معنای علامت را بهشون توضیح میدیم، بعد میگیم شد دو ضرب در دو، این دوتا تیره خط تیره افقی هم علامت مساوی چهار، بچه نه پنج میشه نه سه، و قطعیش این قضیه قبول بکنی نکنی تمام قضیه دو ضرب دو چهار. یا اگر بگویید میخوایید آب و حوضتون پر بشه، برو شیر باز کن، کنترل بسته بود، برو باز کن، برو برگرد نداره، آب از اونجا بیاد و سلام. در ساختن انسان اینطور نیست. اگر نظر مارک جمع باشه، اونجا گفتیم که فرق انسان با ماشین در یک موضوع بسیار اساسی است که از قبل به چشم نمیخوره، اون این است که به ماشینی که تعبیه شده برای محصول معین کلید معینی داره، همون کلید معینه بزنید درست همون کارش انجام خواهد داد. اگر ماشین 50,000 سال قبل از این ساخته شده فرض، کلیدش هم هست، امروز بعد از 50,000 سال کلید را بیندازید همون کار انجام خواهد داد، هیچ برو برگرد نداره، البته زنگ نزنه و آفتی دلش باشه. انسان هر دقیقه یک کلید داره. اگر به انسان میخواید بگید ماشین، بگید انسان ماشینی است که احتیاج به کلیدهای بی‌نهایت دارد. یک کلیدی بروز میخنداند، همون کلید فردا میگریونه. عجیبا، یعنی یه عامل که بروز شما را خندان نبود فردا شما را میگریانه. برادر، عاملی که بروز شما را به اندیشه واداشته بود فرداش ما را به بیخیالی وادار میکنه. هست یا نیست شما خودتون ببرید. درست شد؟ این انسانی که میتواند کلید بی‌نهایت بهش بخوره، میتواند فعالیت های بی‌نهایتشون بده، ما چجور میخواییم درباره این سازندگی انجام بدهیم که مانند این باشد که برو فلکه آب را باز کن آب یاد غوز پر بشه؟ چه تصورش غلطه. ما کوشش ما در این است که انسان ساخته شود به فهمت که از این اختیار که به او داده شده است چجور باید بهره برداری کنه. لذا کلید اینجا هیچ کلیدی کار نمی کنه. باید اینطور بگه آقا، برای این که در زندگانی روشن باشی اندیشه را رها مکن، روشن باش و بیندیش، عادل باش، ستمکار نباش، راه مستقیم برو، راه منحرف به هیچ جا نمیرسه. اینها صورت پنده. اما اگر وقتی محاسبه کنی انسان را از کلیدهای دیگرش، خواهید دید که این دو کلمه شما را ممکن است قوانین جامعه انجام بدهد ولی با کلید اجبار. مثال شنعام دم دستی شرز میکنم. فرض فرمایید که در یه جایی که دست قانون به شما نمیرسه، فرض کنید در یک کوپایی در کجایی، میگید آقا این شکار را امروز من گرفتم، به رفیقتون میگید، یا این تیکه را من بیل زدم، این تیکه را من بیل زدم، خواهش میکنم، خواهش روی رفاقت به این جایی که من بیل زدم سنگ نریز، من میخوام پخ بپاشم، خواهش میکنم، خودت برو اونجا بیل بزن، تو هم همونجا تخم بپاش، یا میخوای در اینجا به طور مشاه با هم باشیم، بیا صبح 4-5 ساعت با هم بذاریم بیل بزنیم. استدعا میکنم، خواهش میکنم، کلیدش چیه؟ خواهشه. اما این اگر در شهر باشه، در جایی که قانون صورت میگیره، یا اینجا من زراعت کرده بودم آمده سنگ ریخته، مقامات اجرایی و قانونگذاری میان مچمیده میان بفرما، کلیدش اینه. درست است یا نه؟ ولی اونجا میخواست اختیار این را تحریک کنه، بگوید آقا خواهش میکنم که ما با هم هستیم رفیقی، اینجا با هم رفیقیم چیه؟ این آقا کار اوست، کار کرده است، الان استحقاق دارد زمین را او بکاره. تو چی میگی؟ بفرما، بفرما میده محاکمه. خوب توجه میکنید؟ آها، بشر در هر دوره و در هر جامعه یک عده قوانین و حقوق مثبت داره پشتش کیفرهایش. با اون کلید دیگه راتو برو، کلاما بر ندار، کلاما برداری کیفر هست، این کلید معیم میکنه روشش را. اما اگر در اون جامعه بگوییم این کلاه نبر نداشتن را با این نیت انجام بده نه از پس شلاق، این صورت خواهش میکنم پیدا میکنه، که اگر جامعه روش پیدا کرد و بنا شد، خوب دقت فرمایید، و بنا شد انسانها کاری که انجام میدهند به قانون که عمل میکنن، انگیزشون انگیزه شرف و انسانیت باشد، اونجا کلیدش معین شبیه به کلید باشی میشه، چنان که در شهر میشینی مثال عرض کردم. امیدوارم که توانسته باشم مطلب را عرض کرده باشم خدمت تو. گیر اینجا اینه، گیر قضیه ایست، نه اینکه اخلاق دائما مسائل عالی و رشد و کمال را در نظر دارد و اونم باید با اختیار انجام بگیره، ولذا صورت خواهش پیدا میشه، چون قوه مجریه برونی پشترش نیست که، حقوق نیست که، مقررات که نیست که، بله شمشیر پشترش نیست، اما شمشیر مجموع هستی پشترشه، شمشیر آینده پشترشه، شمشیر ابدیت پشترشه، شمشیر شخصیت پشترشه. به عنوان مثال از درس‌های گذشته آیات کمک می‌گیری، حتی از درس‌های همین دو شب قبلمون کمک می‌گیری. آقا وقتی پیمان بستید، تعهد بستید و تعهد به جا بود و شما با تمام اختیار و با آگاهی تعهد را بستید، این را نشکنید، خب این اگر بیاد رو قلم و رو محضر و رو دادگاه و فلان تعهد کردی، یالا انجام بده. اگر نیاد، بس اینجاست، اگر نیاد تو بخوای تخلف کنی، اینجا ما با یه کلمه خواهش خواهیم گفت، خواهش میکنیم تعهدی که بسته اید، پیمانی که بسته اید انجام بدهید. این صورتی چیه؟ اگر تو ماهی گلی خوب است، خوش است که به تعهدتون عمل کنید. این ظاهر قضیه است. باطنش چیه؟ خودکشی نکن باشی کن برای تعهد. این همون کلید ماشینی واقعی پشت پردش. خودکشی نکن، شخصیتت را آتش ندن. این هم پشت پردش. پس مجرد این که صورت قضیه موعظه است، اخلاقت پنده است، به این صورت نگاه نکنی که بگویید این که الزام ندارد که به من میگه دروغ نگو. خیلی خوب، حالا من دروغ گفتم، یک دونه آجر از آسمان به زمین نیفتاد. اینقدر دروغ گفتم چه فرق میکنه؟ من وقتی دروغ گفتم این لوستر میشکنه؟ نه ابدا. جنبه علمی داره، نصیحت داره، خیلی خوب. جایی که دیدم گیر میفتم، ها، باید راست بگم، راست میگم. اگر دیدم به حال خودم هستم دروغ میگم. چطور میشود؟ وای از این چطور میشود؟ وای از این سپس چه؟ اولش این است، در ذهن صاف تو، در روان صاف تو منعکس شده بود یک حقیقت. تو وقتی که خلاف کردی با اون که در ذهنت منعکس شده بود، یک عرشبت که شمشیری به دست گرفتی، زدی به فرق اون شخصیتی که چند روز گاهی به سراغش می رفتیم صحبت می کردیم. نه طوری نشده، هیچی نشده، نه برای شما هیچی نشده، نابود شده ای، بدبخ شده ای و تاریک تاریک. به قول یکی از فلاسفه، به انسان بگوین بدبخت بهتر از این است که بگوین تاریک. به انسان بگوین روشن است بهتر از این است که بگوین سعادتمند است. این بعضی از حسابگران چنین عقیده مندند که به انسان بگوین روشن است. دعامونو بکنیم، حال روحانی داریم خدایا. این شب چیزها از تو خواهیم خواست، اما در اولش همینه، ما نمیخواهیم غیر از دیده ای، دیده تیزی گشی بگزیده ای. اول روشنایی را از تو میخواهیم. وقتی که افق ذهن این همه ابرهای تیره گرفته است، این صندوق زد صوت هست؟ نه شطور هست. تیره تر از این توفان به مغز تو؟ این مطلب را میدانی که میگویی؟ بله میدانم. و نمیداند. توفانی بدتر از این در مغز آدمی؟ تاریکی ظلمانی تر از این؟ میگویم میدانی میگویی یا نه؟ میگویم میدانم و نمیداند. اگر اینجا بگوییم لا تقف و مالی سلکبه علم این سمع و البصر و الفؤاد کل اولای که کان انه مسئولا، به اون که نمیدانی، از اون که نمیدانی تبعیت نکن. خواهش میکنم، استدعا میکنم، پندت میدهم، موعظه میکنم، اون چرا که نمیدانی پیروی نکن. آقا موعظه، پندت، خواهدش رها کن. نخیر، ندانسته بگو، اونم تاریخت، اونم سرگذشتت. چون نتیجه آقایان، نتیجه کار علمی از مقدمه علمی پیداست. ندانسته نگو، خواهش میکنم. مگر با کلمه خواهش میکنم علم منقلب میشه؟ این علمه. ندانسته بگویی سادلاهان خیال میکنن واقعیت دارد، جانشون خونشون شخصیتشون فدای جهل تو خواهد بود. نگو. با این جمله‌ای که میگویی، مخصوصا اگر به یک شخصیتی برسی، جمله‌ای که میگویی جامعه برای تو شکل بنزین پیدا میکند، کبریت نزن. ممکنه شعلور بشه دامن خودت را بگیره. خواهشی کنم داره توش، ولی واقعیت علمی قد بکست لکم المبائز اللتی و از الانبیاء و بها اممهم و عدیت الیکم ما عدت الاوسیاء الى من بعدهم. عجیب اینا، یه نکتهی در نوشته نبود، الان متوجه شدم. و اینم نکته ایست، وقتی که شنوندگان حالت استماع و شنیدن جدی دارن، خود گوینده هم موج میاد. خدا میخواد، نه این که شما میخواید خدا میخواد، شما میخواید مطلب باشه، خدا هم میخواد مطلب باشه. دیرو صحبت میکردیم دیگه، اراده ها. مطلب مهمی که اینجا به نظرم الان اومد به هدای معانی اون اینه، این هم در نظر مبارکتون باشه. هر وقت دو عنصر مربوط به هم را جدا کردید، نه این کار خودش را درست انجام میده نه او، مسائلی را که به عنوان قضایای پند و نصیحت به محور اخلاق از علم کنار کشیدیم، خود علم هم به اوبها افتاده، خود دانش هم اصاله به تاریکی. بیچاری دانش، مادر مرده، والله اون هم اصاله به اوبها. یعنی شما خیال بیفرمایید ما انسان ها اگر بیایی چاقو بگذاری از وسط واقعیت را ببردی، یه نصفش را بگیم اخلاق و پند و نصیحت، یه نصفش را بگذاریم علم و قضایای علمی، می توانن اینها دوتایشون با هم زندگی کنند، سر یک جاندار را ببردی، سر مستقلن زندگی نخواهد کرد، بدنش هم مستقلن زندگی نخواهد کرد. ولذا باعث تاریکی ها شد در علم، در دانش، مخصوصا البته من علوم انسانی را بحث می کنم، آقایان رشته خودمون رو داریم بحث می کنیم. در علوم انسانی البته از یک نظر در دانش های عینی هم اثر بخشید، وقتی که این دوچی شد علم از مسائل اخلاقی و انسانی و اون متفکرین را در نظر بگیرید که وقتی که آمدن و موقع بحث حتی در جهان عینی انسان را فراموش نکردن، سیقلی عجیبی در مطالب اونها وجود دارد که مردم به اضافه این چونها را دانشمند تلقی میکنن، جمعی رهبری بهشون میدن. ببینید مراحل فرمایید در کتب علمی کسانی که از همون جنبه های علمی پیچی نکردن مسائل انسانی را، درجه یک در متن کارهای علمیشه، اما چون قیمت انسانیش را فراموش نکرده، از جهان عینی بهره برده وارد شده به مبانی اخلاق و انسانها، آقای مطالب جاودانی از اینها به یادگار مونده، مونده دیگه. چرا؟ چون اون وحدتی که واقعیات سلب می کند برای ما هدف اساسی بوده است. بنابراین در خانواده ها، در فامیل ها، اشخاص حکیمی که دارید تجربه دیده هستند، روزگار دیده هستند، از علم و دانش اطلاع دارند، اونها را با کلمه پند مگو تردشون نکنید. اونها حکم پیامبران دارن در فامیل های شما، از نور اونها استفاده بفرمایید، از روشنایی اونها اتخاذ کنید. چه بسا یک انسان بلد نیست قضیه علمی را با ریشه علمی بگوید، شکل خواهش میکنم میشه، ما با کلمه خواهش کنم این فریب نخوریم، مطلب را کوچکش نکنیم. یه روزی یکی به طور شوخی میگفت، میگفت ما یه جای کار میکردیم، حالا ببینید جمله را چجور داره میگه، ما یه جای کار میکردیم، یه عقربی در بالای دیوار را میرفت، یه دفعه یکی از کارگرها کفشش را برداشت آوردش پایین، او را با کفشش له کرد، اینطوری گفت، گفت دیگر این نخواهد زد. تمام شد، نیشش تمام شد. و قشنگ اون روز به قضی خندیدیم، کلمه قشنگی بود. این میدی چی میگه؟ این میدی چی میگه؟ میگه اگر پلیدی ریشر دوانده باشد در درون انسانی، نخواهد از بیرفت مگر با نابود شدنش. این داره این را میگه در این جمله. جمله چیه؟ داستانی دیروز بود، خیلی خندیدیم. خدا نکند عادات ما عادات پلید در ما رسوخ کند. عادات پلید رسوخ کند، هستی ما را رنگ‌آمیزی میکنه. از دست رفتن عادت پلید بدون مرگ دیگه چاره پذیری است. خدایا به اونجا مرسان. یک نفر آمد در یک از داستانهای مثنوی آمد در جاده ای که مردم از اونجا را می رفتن، یه خاری کاشت. خاری کاشت. آقا این خار بزرگ شد. رفتم به حاکم شکایت کردم. یک انسان جاهل شقی به قول امیر مومنین علیه السلام آمده در جاده خار کاشته. خار برآمده دامان مردم را پاره می کنه، به پاهای مردم می خلد، مردم را ناراحت می کنه. حاکم گفت بیاریدش. آوردنش، گفت برو اون خار را بکن، برو اون خار را بکن. امشب صحبت ما نصیحته، از اون نصیحت هاست. گفت برو بکن اون خار را. گفت شش البته شما که عمر فرمودید می کنم. مردم بعد از یه هفته آمدن گفتن جناب آقای حاکم ایشون خار را نکنده است و خار مردم را اذیت میکنه. دوباره خواست، گفت به تو گفتم برو خار را بکن، چرا نکندی؟ مدتی فردا و فردا وعده داد. فردا انشاءالله. بار دیگر حاکم خواست، گفت برو بکن. این مگو فردا، چه فرداها گذشت. دیروزها همش فردا بود. آقا خیال نکنی فردا با اجازه تو خواهد آمد. خیال نکنی فردا که وقتی میخواد از در جوی بار زمان بیاد از جلو تو رد شود، به شما خواهد گفت برخیز آماده باش، من فردایم که آمدم. جوی باریست در جریان، تو هم در جریان. کی در نقطه معینی، مرز معینی آماده خواهی شد که فردا رسید؟ برو بکن. میدانی چرا اصرار میکنم که زود بکن؟ میدانی چرا اصرار میکنم فورم بکن؟ به یه دلیل، فرزند عزیزم، چون هر فردایی که میاد خاربن در قوت و در خواستن، خارکن در سستی و در کاستن. سنت بالا می رود ضعیفتر می شوی، اون بن خار قوی تر می شود. برو معطل نکن. لذا جوانان عزیز ما، جوانان گرامی ما، از برکات ملکوتی این شب به خود بیایید، یک به یک با این عادات پلید و کثیفتون مبارزه کنید. از خدا بخواهید شما را کمک کند، چون وقتی دیگه نوبت این اقاد شخصیت گذشت، یعنی نیرو دیگر توقف کرده، بعدن مبارزتون بسیار دشوار خواهد شد. دیگر بعد از 50 سال چه میخواهید بکنید؟ فریب دادن مردم، قور زدن مردم، ضد پیمانبندی ها، بیخیالی در مقابل احساس تکلیف، بیخیالی در مقابل هدف زندگی و و و و خود را بر خود و خدایتون عرضه کنید. اگر دیدید خدا نخواسته، خدا نخواسته یا عادات بدی دارید، اشخاص بی‌غرض آینه ما هستند. برویم جلو این آینه ها بیستیم، ببینیم که ما چه عادات پلیدی داریم. تدریجاً از خدا بخواهیم و این عادات پلید را برداریم. میاد چه می کند؟ این عادات پلید برمی گردد، عقده های روانی می شود، نصیحت جنبه علمی پیدا می کند. اون وقت اگر کتاب پسیکالایز را آوردم جلوت گذاشتم، گفتم چون کسی را خار در پایش خلد، پای خود را بر سر زانو نهد، با سر سوزن همی جوید سرش، ور نیابد می کند بالا پرش، به شما گفتیم خار را درار. اون که دلگیر است که پاگیرت شود. چه میشه؟ هیچی. نقطه من اعرض هنا انذکرنا این شتن زن کم و نحشر بل، اما اینجا این عقده ها و این عادات پلید دائما ریشه هایی هستن، جوانه میزنن عقده ها را. چه میشه؟ زندگی، زندگی زن، معیشت، معیشت زن. خدا را به تو پناه میبری. اون طرف چطور؟ والله اون طرفش ها فلسفه ها و بزرگان بیگویند اینها میمانند در سطح عمیق روح. بفرمایید اون طرف عبارت ابن سینا در آخر اشارات این است، هر دسته فلاسفه مشا میگوید بعدم این عبارتش، ان هذه الحیات و الانفعالات اذا لحقت البدن و انت و روح مجاور لها له. وقتی که این هیئت ها و این انفعالات و این عقده ها به روان شما وجود می آورد، اگر توانستی اونها را برطرف کنی، کردی نکردی، با روح هست که بره به اون طرف. در اینجا جنبه علمیش، جنبه علمیش میشه کمپلکس، آخرش هم اکس داره. به قول رفقای مشهدی چه بگو؟ بله، اون میشه عقده روانی. کلمه اودیپ بیاد تو کار، کارا را درست میکنه. پروردگارا، خداوندا، این شب در این لحظات ملکوتی و میدونی خدایا در دلهای ما الان مجسمه چیست؟ تو میدانی، تو میبینی که الان تو دلهای ما کدام قیافه ملکوتی نشسته. میدانی خداوندا، تو میدانی این شب ما به یاد که اینجا نشسته ایم، به حق اون محبوبت قسم، خدایا به حق این عزیز یگانه قسم، ما را در برکندن عادات پلید یاری فرما. خداوندا اگر در درون ما عقده هایی از دوران کودکی به وجود آمده، در حل و برطرف کردن اون عقده ها دست ما را بگیر. خداوندا، پروردگارا، چشم روشنی بر ما عنایت بفرما. لهجه های مختلف، سکه های مختلف در ابراز حقایق ما را به اشتباه نیندازد. ما را از پیروان مواعظ امیر المؤمنین محسوب بفرما. پروردگارا، امشب دستها به بارگاهت بلند می شود، چشمها نگران بارگاه توست، دلها به پیشگاه تو موج می زند. خداوندا، امشب موجی از اقیانوس عظمتت در درون ما به وجود بیاور. سال ما سال سعادت و روشنایی باشد. پروردگارا، ما را به علم سودمند